سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی در تاریخ 31 تیر ماه سال 1359 شمسی مطابق با 9 رمضان سال 1400 قمری، جلسه 9.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این که در مباحث گذشته شاید مکرر گفته شد که انسان طالب بی نهایت است، این جهت رو گرچه اشاره کردم که مطلبی است وجدانی و برهانی هر دو، من فقط یه تذکری بدم روی جهت وجدانی بودنش، و آن این است: انسان طلبش بی نهایت است. این یک امری وجدانی. طلب انسان یعنی اون حالت خواستنش بی نهایت است. به تعبیر ما سیری ندارد، طلب بی نهایت. لذا در رابطه با هر یک از قواش که شما حساب کنید، می‌بینید خواستش بی نهایت است. ابتدا ممکن است اندازه گیری کند خواسته را، اینو دقت کنید، ولی این اندازه گیری موقت و کاذب است، یعنی راست نیست، صحیح نیست. چه بسا در رابطه با ثروت بگوید اگر فلان مقدار باشد ثروتم به این مرز برسد، بس است برای من، کافی است. ولی به اون مرز که رسید، میبینید مرز دیگری را برای خود تسلیم میکند. به مرز دوم که رسید، مرز سومی باز نقش میبندد در ذهنش. نسبت به تمام امور این چنین است انسان، طلبش، خواستش، درخواستش بی نهایت است. لذا گفته می شود طلب بی نهایت این کشف می کند از این که مطلوب بی نهایتی می خواهد. طلب بی نهایت که در انسان هست، این حالت مطلوب بی نهایت می خواهد، چون نمی شود طلب بی نهایت باشد و مطلوبش نهایت دار و محدود. طلب بی نهایت، مطلوب بی نهایت باید باشد تا اینها با هم هماهنگی پیدا کنند. این که عرض کردم وجدانیست مسئله طلب بی نهایت در انسان، وجدانی است. و اون مسئله این که طلب بی نهایت مطلوب بی نهایت می خواهد، او برهانی است. که طلب بی نهایت نمی شود متعلقش مطلوب با نهایت باشد. لذا ما در مباحثمون اشاره بهش کردیم در رابطه با قوایی را که در نفس انسان هست، با توجه به این طلب بی نهایتی که او دارد، و مسائل گذشته را تمام کردیم. این یک مطلب. مطلب دیگر، شاید زیاد به گوش شما خورده باشد و ما هم گفتیم در مباحثمان که انسان دو چهره است. یک چهره ملکوتی دارد و یک چهره ملکی دارد، طبق اصطلاحی را که میگویند. یعنی روی دارد به سمت بی‌نهایت و روی دارد به سمت متناهی. این مسئله با مطالبی را که در جلسه گذشته گفتم روشن می شود که انسان دو نیرو در او هست، نیروی ادراکی و نیروی تحریکی. این نیروی ادراکیش از دو مبدأ متأثر می شود و الهام می گیرد، یک مبدأ بیرونی از خود، دوم مبدأ درونی. با توجه به این جهت، این معنایی را که میگوین انسان دو چهره است، یک چهره ملکوتی دارد و یک چهره ملکی، یک رو به سمت بی‌نهایت و یک رو به سمت متناهی، غرض این جهت است که از دو مبدأ او متأثر می شود. یکی مبدأ بیرونی که عبارت از مبدأ وجود و الله است، که وجود بی‌نهایت است، و دیگری مبدأ درونی، یعنی همون قوای درونی خودش مثل شهوت و غضب. این که گفته میشه دو چهره است، معناش این است. این هم تذکر دوم. حال وارد بحث اینجا. این قوایی را که قوای چهارگانه اصلیه ای را که گفتیم هست در انسان، اینها هر کدام به تناسب خود لذتی دارند و علمی دارند، کیفی دارند و دردی دارند. قوه غضبیه انسان، او لذتی دارد و دردی دارد. قوه شهویه در انسان، اون هم لذتی دارد و دردی دارد. قوه عقلیه باز این چنین است، وهمیه باز هم اون هم لذت دارد و درد دارد. اینها هر کدام به تناسب خود درد دارند و لذت دارند، که این رو من بعدن تشریح میکنم. اون چیزی را که الان باید ما ازش نتیجه گیری کنیم در رابطه با مباحث گذشته این است که این قوا، گفتیم اگر در داخل یک حالت تعادلی بینشان برقرار شود، حد وسطی هر قوه نسبت به عمل کرد خودش حد وسطی داشته باشد، گفتیم اینجاست که عدل برقرار می شود. اگرچه با برقراری عدل در داخل و اندرون انسان بعضی از این قوا متأثر و متألم بشوند، یعنی دردشون بیا، ناراحت بشن. انسان نباید دنبال این جهت باشد که هر قوه را بخواهد همیشه سرکیف باشد. این نمی شود. بر طبق بحث دیشب، اگر بخواهد یه عدلی برقرار بشه در داخل، که می گویند حقیقت اخلاق عبارت از عدالت در اندرون انسان است، اینجا خواه ناخواه بعضی از قوا اینها دردشون میاد، یا شهوت است، یا غضب است، یا وهمیه است، یا هر سه اینها دردشون میاد. خب عدل برقرار کردن در داخل یعنی چه؟ عدل، خود لغت عدل یعنی رعایت استحقاق. رعایت استحقاق معناش این است که انسان یا هر موجودی بخواهد عادلانه رفتار کند، معناش این است که حق هر موجود یعنی اون چرا که سزاوار او هست او را رعایت کند در حقش. عدل برقرار کردن در داخل معناش این است که اون چرا که سزاوار شهوت است، اون چرا که سزاوار غضب است، اون چرا که سزاوار وهمیه است، بر طبق اون چرا که سزاوار اونهاست و اونها مستحق هستند به اون مقدار رعایت بشه، نه اون چرا که اونها میخواهند. این دوتاست. اون چرا اونها میخواهند این موجب میشود که حق دیگری ضایع بشه، که دیشب گفت. ولی اون چرا که سزاوار اونهاست، یعنی برای چه اینها خلق شده اند، محل اینها، نقش اینها در روح انسان به چه مقدار باید باشد، به اون مقدار رعایت کردن. در مکتب‌های الهی انسان را از نظر قوا گفته می‌شود نقش قوه شهویه، قوه غضبیه، اینا نقشاشون رو معین می‌کنن، وهمیه، اینها یک نقش‌های مشخصی دارند و خداوند که اینها را خلق فرموده است، برای هر کدام اینها در رابطه با وجود انسان یک نقش خاصی را در نظر گرفته. مجموعه اینها البته وهمیجه از یک جهتش، مجموعه اینها از نظر مثال مثل مرکب هستند برای عقل. یعنی اگر انسان بخواهد مرکبی را در اختیار بگیرد و از او استفاده کند، نقش شهوت، غضب و یک بعد نقش وهمیه در انسان نقش مرکب بودن است برای عقل، و قوه عقلیه نقشش نقش راکب و سوار کار است. در مکتب‌های الهی انسان بودنش در این عالم، خلقتش در این عالم صرفاً برای این نیست که این بیاید و یه مقدار خار و بار مصرف کند و در رابطه با شهوت و غضب و وهمیه کیفهای لذتهایی ببرد و بعد هم بمیرد و پوچ. این نیست. در مکتبهای الهی انسان هدفدار است. هدف خلقتی دارد. این هدف که میگویم در رابطه با مخلوق است، نه در رابطه با خالق. من اینجا یه پرانتز باز کنم، چیکار کنم دیگه کشیده میشه آدم. انسان هدف دارد از خلقتش به این معنا که این مخلوق هدف دارد. یه وقت شما هدف میگید در رابطه با خالق، یه وقت هدف میگید در رابطه با مخلوق. هدف در رابطه با خالق فعلاش این است که فرض کنید فلان مهندس که فلان کارخانه ماشین سازی را درست کرده یا کارخانه تولیدی کذا را درست کرده، برای چیست؟ هدفش چه بود؟ در رابطه با شخص خودش، میگه امور اقتصادی مثلا امثال اینا پول گیرش بیاد. یک وقت میگویی یک صنعتی رو درست کرده میذارن جلوت، میگن این مال کارخانه مثلا توشیباس، نگاه بهش میکنی میگی خب این واسه چی درست کرده؟ بازم میگی واسه چی؟ این هدف در رابطه با مصنوع است. از این چه کار میآید؟ این هدف در رابطه با مصنوع و مخلوق. میگه بله، فرض کنید برای این درست کرده اتومبیل، اینم ندیده، برای اینکه شما اگر مقصدی رو داشتی خواستی بری سوار این بشی بعدم حرکت بکنی، اینجور زودتر میرسی تو رو به مقصدت مثلا. اما این درست نکرده مثلا روی رودخونه بذاری پلش کنی از روش رد بشی، امثال اینا. این هدف در رابطه با مصنوع است. در مکتب‌های الهی هدف در رابطه با مخلوق یعنی انسان، این مخلوق، این هدف ذکر شده و او در قرآن است. می‌فرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدو، این هدف در رابطه با مخلوق است نه با خالق. من نیافریدم جن و انس را مگر برای اینکه پرستش کنند، که بعد تفسیر میکنن این را به اینکه ای لیعرفون، شناخت واقعی پیدا کنن نسبت به وجود حقیقی. پس بنابراین انسان در مکتبهای الهی از نظر خلقتش هدف دارد و هدف هم مشخص شده و او عبارت از الله و سیر الالله است. حرکت به سمت الله. آن نیروی را که مشخصه انسان است و قوه‌ایست که نیرویست که موجب امتیاز انسان از سایر حیوانات بشود، همون نیروی عقلانی اوست. لذا این نیروی عقلانی در انسان امتیاز خاصی دارد نسبت به نیروهای دیگر مثل شهوت، غضب، وهمیه، امثال اینها. پس بنابراین عقل هدفدار است و هدف سیر الالله است، مشخص و میخواد سیر کند. این راکب است، عقل سوار کار است، فرمانده است. چون بقای جسم در این عالم، بقای جسم در این عالم یعنی حیات حیوانی بستگی دارد به بقای شهوت و غضب و قوه وهمیه. این سنیرو و عقل هم در این عالم اگر بخواهد سیر کند، دست به گریبان اینهاست تا این سیر تکاملی را انجام بدهد. لذا باید اینها را حفظ کند. اینها مرکوب عقل هستند، اینها باید در اختیار او باشند، نه اینکه اینها او را به استخدام خود بگیرند و از حرکت به سوی هدف از خلقت باز دارند. لذا گفته می شود در مکتبهای الهی این چنین ترسیم می کنند که عقل نقشش نقش راکب و بقیه قوا مرکوب او هستند. حالا اگر بخواهیم ما عدل را رعایت کنیم نسبت به این قوا، چه باید بکنیم؟ عدل را مراعات کردن نسبت به این قوا معناش این است هر کدام را در ربط با نقششان که برای اون نقش آفریده شده اند ما اینها را حفظ کنیم. یعنی شهوت را به مقداری که این مرکوب است حفظش کنیم، غضب را به همین مقدار و عقل را هم در همون مرتبه وجودیش حفظ کنیم. یعنی در همون مقامی که قرار گرفته و بتواند سیر تکاملی خودش را انجام بدهد. اینو بهش میگن رعایت کردن حقوق اینها، شهوت رو از بین بردن غلط است. غضب از بین برود غلط است. وهمیه نابود شود غلط است. و از همه غلط‌تر این که عقل منکوب شود در داخل، بلکه هر کدام در رابطه با همون نقشی را که در سازمان خلقت برای اینها در نظر گرفته شده است، باید ما مراعات کنیم اینها را نسبت به همون نقش که ایفا کنن نقش را عدالت بناشیم. نتیجه گرفته می شود که عدل داخلی این است که شهوت، غضب و اینها در خدمت عقل باشند، کمککار او باشند که این سیرش را بکنند، کمک او باشند، نه مزاحم او باشند. این بحثی است که در مکتب‌های الهی هست و در اسلام هم همین است. و بعد بیایم سراغ لذت‌های اینها و ضمناً ببینیم که انسان از چه چیز کیف می‌کند. آیا از نقش شهوت کیف می کند؟ از نقش غضب؟ از نقش واهمه؟ از نقش عاقله عقل؟ و کدام یک از این لذتها اصیل و کمال هستند؟ ما کدامش استفاده می کنیم؟ کدام اینها کمال هستند برای انسان؟ و لذت واقعی چیست؟ آیا لذت شهوی است، غضبی است، وهمی است یا عقلی؟ قوه غضب که خشم است، لذتش در غلبه است. لذت قوه غضبیه این است که غلبه کند. و از طرفی علم و دردش این است که مغلوب شود مقابلش. لذا مسائلی که در ارتباط با مقام و ریاست دنیایی است، اینجا روح کیف می کند، اما بدانید از کانال خشم است که کیف می کند. یه پستی که به او بدهند و به یه مقامی برسد، همین روح غلبه ایست که غالب شده است. همین حالت است که در ارتباط با خشم است، قوه خشم و غضب است که این غلبه را ازش کیف می کند و روی نفس و روح اثر می گذارد. و اگر پست و مقام ازش گرفتند، اونجاست که دردش می آد. چرا؟ چون مغلوب شده. حالا در مبارزه باشد نباشد، بحث اینو ما نداریم. یا شهوت، قوه شهوت لذتش در رابطه با خوردن و آشامیدن و امور جنسی است. مقابلش علمی را که در رابطه با شهوت است، عبارت از گرسنگی و تشنگی و محرومیت جنسی و اینهاست. راجب وهمیه، کیف وهمیه عبارت است از همون تصویرهایی را که می کند، نقشهایی را که از خارج وارد ذهن می کند، یا معانی جزئیه ای را که می آورد، اگر ملایم باشد با یکی از این دو نیروی خشم یا شهوت که صورت های که میاد صورت ها رو میاد تو ذهنش، اگر ملایم باشه، سازگاری داشته باشد با یکی از این دو قوه شهوت و غضب، ازش چیکار میکنه؟ کیف. و اگر چه ملایم که سازگاری داشته باشد با یکی از این دو قوه شهوت و غضب، ازش چیکار میکنه؟ کیف. و اگر چه ملایم نباشه با اونها، صورتی رو که تصویر کرده ناراحت میشه. وهمیه گفتیم یکی از نقشاش اینه، البته یکیش. خب اینم مربوط به اینها. بیایم سراغ نیروی عقل. کیف عقل به چیه؟ کیف عقل چون ساختمان وجودیش این چنین بود، در رابطه با درک حقایق بود، واقعیات بود، معرفت نسبت به حقایق اشیا و آن موجودی که کل حقیقت است، او را که درک بکند لذت میبرد. که ما اگر اسمش رو بخوایم بگذاریم، گرچه ذهن ها مشوب است، ولی چه کنیم؟ علم، تا میگیم علم یو میره ذهن ها سراغ کار کرده قوه وهمیه در رابطه با ماده. لذا بهتر همون است که لغاتی را که در مکتب هست استعمال کن. معرفت در مقابلش درد عقل از جهل نادانیش. خب حالا اینها هر کدام لذتی و المی دارن و لذت و الم اینها در رابطه با مجموعه روح است. من اگر بخوام این بحثا رو خیلی باز کنم دیگه بعد بله مسائل زیادی رو ترک کنید. یعنی خشم در رابطه با غالبیتش که لذتی است، خشم تنها لذت نمیبره، نه، اون واسطه است، روح مجموعاً کیف میکنه. در شهوت هم اینه، مجموعه روح نفس وهمیش هم میچنینه، عقلش هم میچنینه. حال ما ببینیم کدام یک از این لذت ها کمال است و لذت اصیل است که این معیاری باشد برای شناخت کمال. سه جهت رو من ذکر میکنم. اول، کمال این یک صفتی است که هیچگاه زمان در او راه ندارد. یعنی کمال در هر زمانی کمال است. کمال که گفته می شود، کمال مطلق،
یعنی اون صفت و حالتی که برای انسان پیدا شود و اینطور نباشد که انسان در یک زمانی از او لذت ببرد و در زمان دیگری نبرد، مثلا نه، در هر زمان کمال باشد و لذت. وقت درش مطرح نیست. این یک. بعد تطبیق میدم. دو، کمال امر وجودی است نه امر عدمی. کمال امر وجودی است نه امر عدمی، حالتی است وجودی. به این معنا اگر انسان از نظر بدنی بیمار شود، بیماری را برطرف کند، کمال نیست. اگر صحیح بود و صحت را رو به تزاید برد، اینجا میگویند کمال حاصل شد. رفع نقص کمال نیست. به این معنا این هم دو. تا بریم سراغ معیار کلی که در سوم هست، من این دوتا رو باز کنم. اما اول ما سوال میکنیم که اگر کسی گرسنه بود و غذا خورد و سیر شد، در رابطه با شهوت لذت میبره دیگه، غذا خوردن در رابطه با این نیرو لذت برد، حالا این لذت کمال است؟ سوال. نه، چه کمال نفسانی؟ چرا؟ میگم موقعی که سیر شده بازم غذا بذار جلوش بخوره، کیف میکنه ازش، میگه نه بابا بالا میاره، بعدش میاد. پس سیر خوردن غذا، خود خوردن، اکل خوردن که در رابطه با شهوت است که او میخواهد این را و از خوردن لذت میبرد، در یه موقعیت خاص است، نه همیشه. و همچنین راجع به غضبم اینه، در موقعیت خاص است. و همچنین راجع به وهمیه، در یه موقعیت خاص است که از یه صورت کیف میکند. اینجور نیست همیشه از صورت ها کیف کنه. چرا؟ چون وهمیه در رابطه با شهوت و غضب حساب کردیم، اون دوتا وقتی که همیشگی نشد، وهمیه هم چیه؟ قهرن همیشگی نیست. لذتی کمال است که همیشگی باشد. پس فعلی کمال است، عملی کمال است، یعنی لذتی می آورد همیشگی که اون عمل همیشگیش لذت داشته باشد. و اما دوم، این راجع اول راجع به وقت بود که اوقات، دوم راجع به چی بود؟
کمال امر وجودی.
احسن. شما نگاه کنید، راجع به غضب و شهوت، اونجا رفع است. گرسنه می شود، گرسنگی را برطرف می کند. تشنه می شود، تشنگی را برطرف می کند. یعنی احساس می کند کمبودی را در رابطه با شهوت یا غضب فرق نمی کنه. نه این که می خواهد چیزی را اضافه کند، اضافه نمی کنه. کسر دارد، گرسنه شده کسری رو داره پر میکنه. نه این که این موجود یک حالت متعادل دارد و چیزی اضافه میکند بر خودش، این نیست. جبران کسری کردن کمال نیست، جبر کسر کمال نیست، اضافه کردن کمال است. شما شهوت و غضب رو نگاه کنید، همش جبر کسر است، جبران کردن چی؟ کسری هاست. اینم که مونده. و اما سوم که اساسی است، خود انسان تشخیص میدهد کمال را از نقص فطرتا، و آن این است: اگر انسان عملی انجام بدهد و اون عمل را تکرار کند، از نظر جامعه انسانی بهترین معیار این است که اگر او را متصف کنند به اون عمل، اگر خوشش بیاید کمال است و اگر بدش بیاید نقص است. که البته اینم خودش بحث مفصلی دارد، من اشاره کنم. اگر گفتند فلانی پرخور است، کیف میکنه؟ اگر گفتند فلانی از نظر امور جنسی زیاد مثلا این امر رو انجام میده، بگن بهش، نسبت بدن. اگر بگویند فلانی ریاست طلب است، جاه طلب است در رابطه با قضا، کیف میکنه؟ نخیر. اما اگر گفتن فلانی از نظر معرفت و شناختش در یک سطح عالی است، اینا مسائل وجدانی است. پس معیار برای شناخت نسبت به این که کدام یک از لذت‌های نفسانی در ارتباط با قوای چهارگانه بشری، کدام یکی از اینها کمال است برای انسان، جواب این است: اون معرفت است. چرا؟ میگیم معرفت زمانی دون زمانی درش مطرح نیست. وقتی دون وقتی نیست درش. مسئله زمان مطرح نیست اونجا. هر چه معرفتش بیشتر تشنه‌تر، ما از این کشف میکنیم که لذت واقعی این است که روح از او زده نمیشود، بلکه هرچه بیشتر به سمتش رود تشنه‌تر میشود، به خلاف لذت در ارتباط با شهوت سیر میشه بخوره، بعد از آن غذا زده میشه. و اما نسبت به این جهت که آیا روح کسری دارد و جبران میشود، این چنین است؟ نه، رشد میکند روح، کسری نیست، جبر کسر نیست. بحثمون این بود، گفتیم عمل انسان ساز است، میسازه تشمیر جلو از اون نظر، و از نظر توصیف در خارج یکی از اوصافی که انسان از نظر فطرتش درک می کند که وصف کمالیست عبارت از معرفت اوست. اگر بگن در سطح بالای از معرفت است که اشاره کردی، خب این تا اینجا. حالا صحبت در این است که این انسان در این عالم وظیفه‌اش سیر به سمت چیست؟ به سمت الله. سیر به سمت الله همون لیعبدون است، پرستش او. پرستش او ای لیعرفون است، شناخت نسبت به او. هرچه شناختش نسبت به مبدع وجود بالا رود، کمال بیشتری دارد. و لذتش، انسان کامل انسانی است که لذتش از نظر واقعی، کمالش عبارت است از همین شناخت نسبت به الله. اینو میگن انسان واقعی. انسان با فضیلت اون انسان است که این را درک کند، بچشد که کمال معرفت به خداست، انس به الله است. و هر عملی که در ارتباط با این معرفت باشد، این انسان به او عشق می‌ورزد. به خوردن عشق نمی‌ورزد، به عمل جنسی عشق نمی ورزد، به ریاست عشق نمی ورزد، به تخیلات ذهنیش عشق نمی ورزد. این به عملی عشق می ورزد که اون عمل معرفت او را، شناختش را نسبت به خدا بیشتر کند. به اون عمل عشق می ورزد، چون لذتش در اونجا خلاصه شده است. برخوردش با اعمالی که در رابطه با شهوت و غضب و واهمه باشد، یک برخورد دیپلماتیک است. حالا من اینجا دو دسته کنم مذهبی ها رو، دقت کنید. ما به منافقین و مشرکین و کفار و اینها کاری نداریم. مذهبی ها دو دسته هستند، اینایی که معتقدند به مکتب الهی، اینها دو گروه هستند. یک گروه اینها کسانی هستند که نحوه برخورد و تلقیشان نسبت به اعمال عبادتی که او انسان ساز است یک برخورد خشک اسقاط تکلیفی دیپلماتیک. برخورد اونها با اعمالی را که در رابطه با شهوت غضب است برخوردی دوستانه عاشقانه. نماز می خواند، روزه می گیرد، این اعمال را انجام می دهد، اما نحوه تلقیش از اینها چیه؟ وظیفه است انجام میدیم که خدا از ما اینو میخواد میخونم که اسقاط تکلیفی. اما در برخورد با اعمالی که در رابطه با شهوت و غضبه چنان دوستانه و عاشقانه حلاکش، چنان میکوبد به این که یک پست و مقامی رو حیازت کنه، اسمش هم مکتبیست. به تعبیر ما چهار دستی چسبیده بهش، نه دو دستی. یا نسبت به خوراکش باشد، امور جنسیش باشد. توجه کردید؟ اینجا آقا چه مانعی داره؟ خدا خلق کرده اینا رو که چیکار کنی ازش؟ کیف کنی؟ اینا یک گروه. یک دسته دیگه هستن؟ اینها درست عکس اونها، در خوردشون با اعمالی که در رابطه با شهوت و غضب است یک برخورد خشک، اینجا دیپلمات میگوید خوردن برای این است که من سر پا باشم، آشامیدن برای این است که زنده بمانم، عمل جنسی برای این است که به معصیت نیفتم و جوابگوی این نیاز طبیعی باشم و تولید مثل کنم. خشم برای این است که دفاع کنم از خود و از چی؟ مکتبم. اینجوری فکر کن در رابطه با این حال، پست و مقام برای من مطرح نیست، مقام هم به عنوان یک وظیفه اگر وظیفه بود میپذیرم، نه این که به عنوان یک معشوق در آغوشش بگیرم. در ارتباط با اعمالی که اینها در رابطه با چه هستن؟ با عقل هستن، به اونا عشق می‌ورزد. یعنی نماز که می‌خواند به او عشق می‌ورزد، روزه که می‌گیرد، همون گرسنگی که می‌خورد، تشنگی که می‌کشد به او عشق می‌ورزد، لذت در این درد که می پیشد میگه خدا باز هم تو انیس منی، تو مومیس منی، تو رو دوست دارم. برخوردش این طرفیست از نظر این اعمال. مذهبی ها دو دستن آقا، اینو بفهمید. تشخیص اینها کسانی هستند که مکتبی واقعی هستند، اینها هستند که هدف از خلقت را خوب یافتند، اینها هستند که لذت واقعی را برده اند، اینها هستند که انسانهای کامل هستند. من یک روایتیست میخوانم و بحثم رو تمام کنم. در کتاب وسائل است، روایت رو نقل میکند صاحب وسائل در ابواب عبادات است، باب 18، باب 19، حدیث 2. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود، رسول اکرم فرموده است، افضل الناس من عشق العباده فعانقها، با فضیلت ترین مردم کسی است که به عبادت و پرستش خدا عشق ببرد. فعانقها، پس او را در آغوش بکشد، یعنی عبادت را، نحوه برخورد اون انسان با عمل پرستش، یه چنین نحوه برخورد دارد. و احبها به قلبه، دوست بدارد عبادت را به قلبش، و با شرها به جسده، از نظر ظاهر هم مباشرت کند به عبادت به وسیله جسم و بدنش، و تفرغ لها، دنبال این باشد که همیشه یک وقت آرامشی را انتخاب کند برای عبادتش که ازش لذت ببرد. نه اینکه تون تون نماز چه بخونه و چه برسراغ اون کارا، نه، اون کارا رو تون تون بکنه، به عبادتش که میرسد چی؟ یک فراغتی داشته باشد، با فراغت بال باشد. فهوه، اینه دقت کنید، یک چنین انسانی لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا، این انسان مکتبی دیگه باک ندارد که شب را چگونه به صبح بیاورد، علی عسر ام علی یسر، به سختی شب را به روز بیاورد یا در راحتی و ناز و نعمت باشد. ما نمیفهمیم از امثال این روایاتی که در متون اسلامی هست که انسان کامل است، که اون انسان برخوردش با اعمال پرستشیش یک برخوردی عاشقانه و دوستانه، یعنی اون اعمالی که در رابطه با عاقل است و نسبت به اون اعمالی که در رابطه با شهوت و غضب است، یک اعمالی باشد که اسقاط تکلیفی باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، ندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلواتك عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. Oh.
و
توفنا علی ملتهم فرزقنا شفاعتهم و زد فی قلوبنا محبتهم فلا تفرق بیننا و بینهم اللهم لعن اعداءهم اللهم وفقنا لما تحب و ترضا اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم اقضی حوائج المؤمنین و اشف مرضى المسلمين و اد ديونهم و سلم المسافرين منهم و غفر لموتاهم اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم اشغل الظالمين بالظالمين و اجعلنا من بينهم سالمين و احفظ حماة الدين و ايد المروجين و اجعلنا منهم اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.